مراحل تربیتی یعنی مقاطع مختلف سنی برای امر تعلیم و تربیت. امر تعلیم و تربیت مرحله‌ای که علمای تعلیم و تربیت مرحله بندی میکنن برای این امر، تربیت یک واحد مستمره، تیکه تیکه نیست که کنار هم دیگه بچینیم، یه حقیقت مستمر کش داره. ولی این که مرحله به مرحلهش میکنن به لحاظ این است که در هر سنی که انسان قرار میگیره یک اقتضاعات خاص به همون سنی رو داره که باید توجه به اون اقتضاعات بشه. بر اساس طبقه بندی، بر اساس اختلافات این اقتضاعات و مقتضیات مرحله بندی کردن. مراحل مختلف قبل از تولد، بعد از تولد، در قبل از تولد مراحل مختلف، بعد از تولد مراحل مختلف. این از کارم به لحاظ اقتضاعاتی است که مقتضیاتی که همینطور وصل هم پیدا میشه رو این جهت طبقه بندی کردن، دسته بندی کردن که در هر مرحله ای بشه مختز بر اساس مقتضیات همون مرحله برنامه‌ریزی انجام بگیره و تأمین و تغذیه درست و صحیح صورت بگیره. از دیدگاه اسلامی مراحل تربیتی رو به دو مرحله عمده اول تقسیم میکنن، یکی مرحله قبل از تولد و یکی بعد از تولد. مرحله قبل از تولد، خود این مرحله به چند مرحله تقسیم میشه. یکی مرحله انتخاب همسر هست، مرحله بعد انعقاد نطفه است، دوران جنینی و هنگام زایمان. اینا مراحل قبل از تولد کودک هست که برای تربیت آینده کودک این مراحل چهارگانه نقشه به سزایی داره. در مسئله انتخاب همسر در جلسات قبل به طور خلاصه اشاره شد که اسلام در انتخاب همسر توجه خاصی رو اعمال کرده، معیارهایی رو بیان کرده، چه در جسمی چه در روحی، که به بخشی از اینها در جلسات گذشته اشاره کردیم. همسر جنون نداشته باشه، همسر کم عقل نباشه، از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری، از نظر اعتقادی، در همه این مراحل اخلاق ناپسند نباشه، اخلاق زشت نباشه، متکبر، مغرور، بخیل، حسود نباشه، آدمی باشه که از نظر رفتاری خوش رفتار باشه، خوی خوش داشته باشه، خوش اخلاق باشه، از نظر اجتماعی و خانوادگی دارای اصالت خانوادگی باشه، ریشه خانوادگی داشته باشه، در یک خانواده خوب و مؤدب و موقر بار اومده باشه، از نظر اعتقادی شرک و کفر و الحاد نداشته باشه و امثال اینایی که الان فقط اشاره میخوام بکنم. در بحث انتخاب همسر علتش مسئله وراثتی است که قبلا اشاره کردیم، چون ویژگی های اخلاقی رفتاری اینها مؤثر هست در شخصیت آینده کودک، از طریق ژن منتقل میشه، پایه رو از اول اسلام محکم میکنه که همسری که بخواد انتخاب بکنید مراقبتی در این ویژگی ها داشته باشید، فاسق نباشه، فاجر نباشه، میگسار نباشه و امثال اینایی که از قدیم مؤثر هست. علت اهمیت دادن به شرایط انتخاب همسر زمین سازی برای آینده خوب فرزند هست. از نظر انعقاد نطفه، کسی دنبال بکنه بگرده در روایات و بیانات کتب فقهی خیلی موارد رو پیدا میکنه. حالا من سردستی و همینجوری تحقیق و احصاء تامی در این زمینه نکردم، همین اندازه‌ای که مسائل انعقاد نطفه رو که عرض کردیم که از مراحل عمده است در پای سازی شخصیت آینده کودک، چیز حدود 40 نکته هست در هنگام انعقاد نطفه که باید رعایت بشه که با رعایت کردن اینها مسلماً نتایج بهتری گرفته میشه. مجموعی اینها در از نظر زمان، مکان، کیفیت، حالت، فکر و خیال و اندیشه، از نظر اخلاقی، از نظر روانی در حال آرامش بودن، تشویش نداشتن، استراب نداشتن، از نظر ایام مختلف، اینا مجموعه چیزایی است که چیز حدود 40 مورد درس کردم یا بیشتر از 40 مورد رو بنده یادداشت کردم که در هنگام آمیزش باید رعایت بشه. در هنگام انعقاد نطفه در حال حیض و احرام نباشه، در حال اضطراب و تشویش نباشه، در حال بیماری نباشه، طرفین پاکیزه باشن، در حال وضو قبلش دو رکعت نماز، نام خدا رو بر زبان جاری کردن، از خداوند تقاضای فرزند سالم و شایسته کردن، دعاهای خاصی هست که وارد شده خوندن، افکار اندیشه های ناسواب و نادرست رو در سر نپروروندن، خیالات ناروان نداشتن، به تصور دیگری و تصویر فرد دیگری مشغول نبودن، هدفهای الهی رو در سر پروروندن. مدتی قبل از انعقاد نطفه در اصلاح معنوی و مادی نطفه کوشیدن، حداقل 40 روز از قبل مراقبت‌های ویژه بهداشت روانی و بهداشت جسمانی نطفه رو در نظر گرفتن. رسول الله با همه پاکی وجودی که داره برای انعقاد نطفه فاطمه 40 روز منزوی میشه و 40 روز از کنار خدیجه فاصله میگیره. با اینکه شخصیت پیغمبر هست اما میخواد نطفه فاطمه منعقد بشه، همینطور که نمیشه. 40 روز پیامبر فاصله میگیره، خودسازی های مؤکد رو انجام میده، غذای بهشتی رو میخوره و شخصیت فاطمه زهرا تحقق پیدا میکنه. درست خدای متعال میخواد شخصیتی به نام فاطمه شکل بگیره، اما ابلا ان یجر امور الله به اسبابها، خدا ابا میکنه که کاری رو بی وسیله انجام بده. ولو این که فاطمه رو خداوند میتونه اصلا بدون نطفه ای هم باشه خلق بکنه، مگر حضرت آدم رو چجوری خلق کرد؟ حضرت عیسی رو چجوری خلقش کرد؟ میشه که بدون نطفه هم باشه، ولی بالاخره بناس روی مجاری انجام بگیره، روی طبیعی انجام بگیره. خداوند 4 نوع خلقت رو در بشر 4 نمونه مدلش انجام داده که همش من بلدم، ولی به صورت طبیعی کار باید اینجوری انجام بگیره. آیه انا خلقناکم من ذکر و انسا، از این آیه 4 نوع آفرینش بیرون میاد. انا خلقناکم من ذکر و انسا، 4 نوع خلقت بشر از توی این آیه بیرون میاد. یکی این که انا خلقناکم، همین بایستیم به همینجا، من شما را آفریدیم، هیچ صحبت از مذکر و مؤنث نیست. خب کدام انسانی آفریده شد که هیچ صحبتی از مذکر و مؤنث نیست؟ حضرت آدم. آیه رو دنبال کنیم، انا خلقناکم من ذکر، همینجا بایستیم، ما شما را آفریدیم از مذکر. خب کی بود که فقط از مذکر آفریده شد، پای مؤنث در کار نبود؟ جناب حوا. انا خلقناکم من انسا، یعنی فقط از مؤنث تنها، من ذکر و انسا، مذکرشو ول کنیم و انسا. حضرت عیسی که فقط از مریم متولد شد. حالا همه رو با هم بخونیم، انا خلقناکم من ذکر و انسا، همه افراد بشر از مذکر و مؤنث آفریده شدن. 4 نوع خلقت از این آیه داره بیرون میاد، خداوند هر نمونش رو انجام داده، هر مدلش انجام داده، ولی بناس بر این که به صورت طبیعی کار انجام بگیره، ولو فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، ولو پیغمبر هست، اما باید یک قرنطینه 40 روزه، یک 40 اصلاحات ویژه‌ای انجام بگیره و کنترل‌های ویژه‌ای انجام بگیره. برای انعقاد نطفه یک 40 مراقبت، محافظت در جنبه‌های غذایی، غذای حلال، افکار، اندیشه‌ها، اخلاق، مراقبت‌ها، تعبد‌ها، اینا رو به طور ویژه انجام بدن، نطفه وقتی اصلاح شد در زمین مناسب قرار بگیره. ببینید بچه‌ای که این شیوهی که داریم میگیم پیش میاد با اونی که بعدن آزمایشگاه میخواد اعلام بکنه که مثلا فرض کنید که این خانم نطفه منعقد شده، ببینید چقدر فرقه، چقدر فرصت ها از دست رفته، این همه مراقبت ها تا اون همه بی‌دقتی ها، نتایجش هم خیلی مؤثر هست و متفاوت. روابط صرفا به جهت رضای مسائل، ارضای مسائل حیوانی نباشه، بلکه به جوری باشه که طرفین رضایت همدیگه رو بخوان جلب بکنن، نه اینکه هر کسی فقط جنبه های فردی خودش رو در نظر بگیره، هیچ کدام از طرفین احساس نکنه که در استثمار دیگری قرار گرفته. جنبه های معنوی و انسانی در روابط بیشتر لحاظ بشه تا مسائل حیوانی. آمادگی همدیگر رو تأمین کنن. روش هایی که موجب اذیت و آزار باشه نباشه. برخلاف مجرای طبیعی ارتباط برقرار نشه. از نظر زمانی در موقع ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی نباشه، در وقتی که عواملی که موجب اضطراب و تشویش خاطر هست از قبیل وقتی که باد سیاه، سرخ، زرد اینها میاد، انعقاد نطفه نباشه، در وقتی که زلزله میاد نباشه، نزدیک ظهر، نزدیک غروب خورشید، بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشید نطفه منعقد نشه. البته اینا به نفع کراهت حرمت نیست، کراهت اینها. در اول شب هر ماه نباشه الا در شب ماه اول ماه رمضان، در نیمه هر ماه نباشه، رو به قبله و پشت به قبله نباشه، اوریان به طور کلی کامل نباشن، کراهت داره. بعد از احتلام و قبل از غسل یا وضو نباشه، با شکم سیر نباشه، ایستاده نباشه، زیر درخت میوه‌دار نباشه، در نور مستقیم خورشید نباشه، در جلو بچه ولو بچه ممیز، ببخشید غیر ممیز نباشه، سخنی به غیر ذکر خدا به زبان جاری نباشه، اما در شبهایی مثل شب جمعه، سه شنبه، پنج شنبه، جمعه، روز پنج شنبه، نزدیک ظهر، روز پنج شنبه، مناسب نیست. در هر صورت اون چی که شرع مقدس اسلام بیان میکنه از مستحبات و مکروهات، اینا همه و همچنین واجبات و محرمات، اینا همه دارای فلسفه تأثیر هست. اگر اینا رو غیر ائمه بیان کرده بودند، آدم میگفت که خب یه فرد بیکاری نشسته برای خودش ضابطه و قانون درست کرده. اینایی که ائمه بیان کردن، هر فردی که میخواد خانواده تشکیل بده، زن یا مرد، باید به این نکات توجه بکنه، به لحاظ اینکه اینها مبانی و مسائلی است که به عنوان زیربنای شخصیت کودک در آینده خواهد بود. اگر مؤثر نبود، اسلام ما بیان نمی کرد، ائمه ما بیان نمی فرمودند. ما اعتقادمون بر این است که هر چرا که ائمه علیهم السلام بیان کردند خالی از خاصیت و فایده و حکمت نیست. حالا البته اینایی که یه مقدار اشاره کردیم بخش زیادتری هست که در کتاب و نکاح در اونجا فقهای ما از آداب، از احکام در ارتباط با مسائل انعقاد نطفه مفصل بحث کردن. احکامی داره، آدابی داره، اسراری داره که برای آشنایی بیشتر باید به اون کتب مفصل مراجعه کرد. یه کاری که میخواد انجام بگیره، شما ببینید کسی میخواد یه ساختمون رو بسازه، چقدر مطالعه میکنه، این مسئله فنی باشه به مهندس و معمارش مراجعه میکنه، همینطوری عمل نمیکنه، با عجله دست به کار نمیشه که بنیان خانواده، اتاق و منزل، ساختمان سست باشه، با مطالعات عمیق و نظر کارشناسی شده اقدام میکنه. کارشناسان دین ما برای معماری نسل آینده به این نسل نقشه دادن. اینها نقشه معماری شخصیت، پایه‌ریزی شخصیت نسل آینده است که این فرصتها رو نباید از دست داد. ولی آیا ما واقعا محققانه، عالمانه به این مسائل توجه داریم؟